پیغمبران دو چیز اصل همه چیزی دیگر است. یکی مسئله توحید و اقسام توحید و از این جمله توحید در عبادت یعنی دیو خدا را پرستش نکردن و دوم مسئله معاد یعنی با جسد همه مردم به سوی خداوند و بازگشت همه مردم به یک اعتبار به سوی اعمال و رفتار و کردار خودشون. اگر به تعبیر دیگری بخوایم مطلب را بیان بکنیم، از دید دیگری اگر بخوایم مطلب را دیدیم، اینجور باید بگوییم که همه رسالت انبیا خلاصه می شود در دو چیز، یکی مربوط به خدا و دیگر مربوط به انسان. و هر دو هم به یک اصل برمی‌گردد. اون چیزی که مربوط به خدا یگانگی حق است از هر جهت، انسان باید این یگانگی را درک بکنه و بر اساس این یگانگی حق عمل بکنه. و اون که مربوط به انسان است این است که انسان یک موجود فانی نیست، انسان یک موجود باقی است و در بقاء او و در جاودانگی او و در سعادت و شقاوت جاودانگی او رفتار او در همین دنیا مؤثر است. یعنی بلکه سعادت و شقاوت او را، سعادت و شقاوت جاودان او را اعمال و رفتار او در این دنیا تأثیر می‌دهد. هر گونه که اینجا عمل بکند در اونجا نتیجه را خواهد داشت. معمولاً این دعوت پیغمبران با یک نوع مقاومتی در هر دو جبهه روبرو می‌شد، هم در جبهه فعلی و هم در جبهه معاد، و هر کدام یک شکل خاص. در جبهه معاد اغلب به صورت استدعا به صورت یک استبعاد که مگر چنین چیزی ممکن است انسان بعد از اینکه مرد دیگر مرد دیگه تموم شده، وقتی انسان مرد فانی شد نیست شد، یعنی خیال میکنن که مردن برای انسان نیستی. خب وقتی که انسان مرد و نیست شد و اجزای بدنش متفرق شد، هر جزئی به یک جایی پراکنده شد، اگر باز باوری که بار دیگر همین انسان مبعوث شود محضه. قرآن می فرماید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. زعم به معنی معمولاً به معنی گمان ترجمه می کنن، یعنی که زعم یعنی گمان کرد. در زبان عربی چند لفظ دیگر ما داریم که اینها نزدیک به یک دیگر هستند، یکی مثلا حسد یعنی گمان کرد، ظن یعنی باز گمان کرد، زعم می گویند یعنی گمان کرد. ولی اینها باید دیدن جعله و زعمه با زنه و با حسده فرق میگن. زعمه معمولا در جایی میگن اظهار یک ادعا باشد، غیر از اون گمانی که مثلا آدم در یه چیزی فقط تو ذهن خودش گمان میکند، یعنی خیال میکند، و در این خیال میکند یه خیالی که در ذهنش بچربد. معنی زعمه این نیست که اینا در دل خودشون خیال میکنند و این خیال تو ذهنشون میچربد. اگر اون میبود کلمه زنه به کار برده میبود. زعمه یعنی اظهار میدارند چیزی را که این چیز را یقین ندارن، به امری که همین جور خیال میکنن این چنین بیان میکنن. زعمه معنی چیه؟ در واقع زعم الذین کفروا یعنی ادعا میکنن، در این را ادعا میکنن. در نهج البلاغه هست راجع به امراض که حضرت بحث میکنن، فرمودن که عجبا لابن النابغه یزعم الاهل الشام ان فی ید دعابه و ان نمرهم خلابه. یز امون یه اهل شام، یعنی عجبا شگفتا برای پسر نابغه مثل امرات هست به مردم شام چنین میگوید. یز امون یه اهل شام، یعنی که تو دل خودش گمون میکند. یز امون یه اهل شام، یعنی در برابر مردم شام این ادعا می کند. ادعاهایی که بر اساس یک اصل نباشد، بر اساس تخیلات کوچ باشد، این ادعاها رو میگن زعم. اگر گفتم به زعم فلان کس، یعنی به ادعای خیالی کسی، میگن به زعم فلان کس مطلب چنین است، یعنی به ادعای او، ولی ادعایی که این ادعا هیچ اصل و مبنا ندارد، به خیال کوچ و ادعای مبنی بر خیال کوچ. حالا حضرت فرماید که این ابن النابغه یعنی عمرو بن العاص به مردم شام چنین ادعای کوچی میکند، چنین اظهار کوچی میکند، در عیب‌گیری از من از من عیبگیری میکند، بخواد بگه که من صلاحیت خلافت ندارم، برای اینکه من آدم خسرویی هستم و مزاح نگاه میکنم و خسرویی میکنم، یعنی یه آدم خلیفه باید عبوس و باید خشمگین باشه که مردم از این بترسند. عرض میکنم که پس بنابراین زعم الذین کفروا در این دین است که ادعا میکنند کافران، ولی ادعایی که هیچ مبنا و اصلی ندارد بر اساس یک خیال کور. چه ادعا میکنند و چه اظهار میکنند؟ زعم الذین کفروا هنن و بعضون، این چنین ادعا میکنند که هرگز مبعوث نخواهند شد، یعنی بعثی و برانگیختگی و حشری هرگز نخواهد شد. قرآن در اینجا جوابی میدهد، یک جوابی میدهد، این جواب در عین اینکه ظاهرش تکرار مدعا، حالا عرض کنم از دو جهت بیان درست، تکرار مدعا و در این حال اقامه برهان بر مدعا. اما از جنبه تکرار مدعا، حالا اگر کسی چیزی را مشاهده کرده دیگران مشاهده نکردن، اون دیگران که مشاهده نکردن چیزی را که اون مشاهده کرده هی تجدید میکنن، هیچ راهی دارد برای بیان این جز این که هی قسم بخوره که والا من راست میگم، توجه کردید؟ یه والا من راست میگم. مثلا یه کسی میاد ادعا میکنه میگه آقا من شب در اینجا خوابیده بودم، من یه شب صدای شنیدم، بیدار شدم، بلندم شدم و من دیدم که یه آدم آمده بوده اونجا قصد دویدی بردن مثلا، و بعد که من بلند شدم تلاش کردن رفت. یه کسی میاد بگه آقا تو گفته تو حالا این چه راهی داره برای اثبات این مثلا؟ میگه که این قسم بود خدا من راست میگم، والا اشتباه نبود، والا راست میگم، علیکی نمیگه این قسم بود. مثل اون که خدا حضرت رسول این همین تعبیر رو دارن، در اوایل برسد جمع کردن مردم را بر صفا، همین محلی که الان صفا و مروه، این حقه صفا که یکی از دو طرف سعی هست، معمولا در چی؟ معمولا در مکه این دور بود که وقتی که یک حادثه مهمی پیش می آمد و می خواستن مردم را اعلام بکنن که حادثه مهمی حادثه مهمی، اون کسی که میخواد اعلام بکنه میرفت این صفا یاد میکشد، مردم دعوت میکرد ایها الناس جمع بشید این حرف مهم میدارم، مردم هم جمع میشد. حضرت رفتن بالای تپه صفا و فریاد کشیدن ایها الناس دید من سخنی دارم، حرف مهم میدارم. ایشان هم که در دوره قبل رسالت در عنوان امین و صادق و راستگو و مردی مسکین فوق العاده همه مردم جمع، بعد بهشون فرمود اگر من به شما خبر بدهم که در پشت این کوهستان مکه من اونجا رفتم دیدم یه لشکر جراری قصد حمله به مکه رو دارم، آیا حرف من باور می‌کنید؟ یعنی اگه من یک امری که مشاهده خودم هست برای خودم امری مشهوده به شما اطلاع بدم، آیا شما حرف من رو می‌پذیرید یا نه؟ ما از تو جد راستی و درستی اصلا ندیده ایم، تو صادق امین هستی سخن تو رو ایم. همین که از اونها اقرار گرفت حضرت حتما به شما خبر دهند، برای این زندگی شما زندگی دیگری هست و در اون زندگی دیگر که قیامت هست چنین است چنان است، اعمال شما اگر اینجور باشد، عبادت شما اگر اینجور باشد، عاقبت چنین است و اگر بخواید سعادت من بیشید چنین است. من اون چرا که دیدم دارم به شما میگم. ابو لهب عموی پیغمبر بود،
یه دفعه دستت به هم دیگه شروع تو در یه همچین مطلبی ما رو جهن کرد. ما خیلی خیلی صحبت که مثلا طولی زندگی چیزی هست در یه همچین چیزی ما رو جهن کرد که آقودی.
حالا قرض این از که یک کسی که یک حقیقتی را مشاهده کرده
و اطلاع میدهد اون چرا میدارد به مردمی که نمیدانند،
وقتی که مردم او را تکذیب بکنند راهش این است که مرتب تو سری دیگر قسم میخوره که مطلب همینه که من دارم میگم، اشتباهی که دیم همینه.
از این نظر این قرآن جواب را به همین شکل میدهد: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذالک علی الله یسیر. بگو چرا پروردگارم قسم که چنین هست، البته که البته باز لا علامت تأکید و قسم است، البته نون علامت تأکید است، نون تأکید سبیل صلاحندی،
البته و البته به پروردگارم قسم که شما مبعوث خواهید شد و به پروردگارم قسم که تمام کارهایی که امروز می کنید در آینده اینها یکی یکی به اطلاع شما خواهد رسید و به حساب این اعمال شما رسیده خواهد شد.
این امر مستبعدی خدا وقتی خدا می گوید بر خدا همه کارها این جنبه قضیه.
جنبه دوم قضیه این است که در عین اینکه به صورت یک قسم مطلب بیان شده است،
برهان مطلب هم اون وقتی خواست قسم بخورد، قسم به خدا خوردن تنجور می شود قسم بود و هر اسمی از اسمهای خدا وقتی ما قسم بخوریم قسم خوریم.
اگر فرموده بود بلا والله از این میگفت بلا مثلا چیز بل کریم بر رحیم بر رحمان
یعنی میتواند قول بلا و رب یعنی چرا سوگن به ذات خدا پروردگار من هست پروردگار همه از ما هست پروردگاری یعنی اون ذاتی که اشیاء را در اون چه اتعدادی رسیدن به یک کمال و یک غایتی رو دارن، موجوداتی را در هر چه که استعداد دارن اونها را در اون جهت می پروراند و پرورش می دهد.
معنای پروروندن یعنی چه؟
تربیت پروروندن حقیقتش یعنی چه؟
معنای پروروندن این است که یه چیزی که استعداد رسیدن به چیزی رو دارد مقدمات و وسائلش رو فراهم میکنی بجوری که این به نهایت خودش برسد.
پرورش دادن یه گل یعنی چه؟ یعنی موجبات و وسائلش رو فراهم کردن بجوری که این گل میتواند این تخم گل از اول فاسد بشود، میتواند از زمین که بیرون میاد اونجا از بین برود، آب بهش نرسد و کیلی دیگر بهش نرسد. ولی پروروندن این است که اون حد اکثر استعدادش برای رسیدن به حد اکثر امالش باز شدنش اینه که برسه به نهایت عمل گلهاش را هر چی که میتواند گل بدهد گل بدهد، تخم میخواد بدهد بدهد، شکوفه باید بکند شکوفه بکند، همه این کاراش انجام بدهد. خداوند رب العالمین است، یعنی در موجودات در ذات موجودات استعدادهایی این استعدادها را به فعلیت می‌رساند و انسان و بلکه هر موجودی استعداد او در دنیا پایان نمی‌پذیرد. استعداد انسان استعداد بقا دارد
و خدای رب العالمین و پرورش دهنده اشیاء انسان رو میبرد تا اونجا که میتواند برد.
انسان یک موجودی نیست که استعداد جاودانگی و باقی موندن نداشته باشد،
دارد چون او دارد
خدای رب العالمین هم او رو میبرد. پس در دل با این دیه قسم هم در ضمن یک قسم برهان مطلب هم و این مطلبی که از آیات کریمه قرآن ما زیاد میفهمیم. خداوند متعال همیشه این فرماید به این که خلقت عبد نیست، خلقت بیهوده نیست، خلقت بدون غایت و هدف نیست، خلقت اینچنین نیست که اشیا در وسط راه همید و اینها معلق بشن و خانی بشن. اشیا در نهایت امر به اونجا که باید برسن، هر موجودی و هر حدی که ممکن است برسد، خدای متعال این رو میرسانم به انسان آخرین حد نهایت نهایی جاودانگی و راهی میرسد. پس فرمود که سوگند به پروردگارم، پروردگار همه جهانیانم، شما مبعوث میشده که این بعث شما جز شعنی از شعون ربوبیت افتعالا. بعد فرمود ثم لتنبؤن بما عملتم، بعد خبر دادن میشوید از ماده نبأ. نبأ یعنی خبر، یعنی اطلاع، یعنی آزادی. تنبؤن که فعل مجهول است و قاد با نون تأکید صغیر آمده است، یعنی قطعا و شدیدا خبر داده میشوید به تمام اعمالی که انجام دهید. این مقصود از خبر دادن در اینجا و آگاه کردن انسان در اینجا چیست؟ یه وقت مثل خبر دادن هایی که در دنیا مثل این که مثلا برای یک نفری در یک جایی پرونده می تشکیل میدن، بعد از دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال خودشان یادش رفته چی بوده، بعد پرونده شو میان جلوی میان میخونن، بعد بهش اطلاع میدن که آقا تو در فلان وقت همچین کردی، فلان وقت اینجور کردی، فلان وقت اینجور. ولی قرآن آیاتش دیگر رو تفسیر میکنه. در بعضی آیات میفرماید که خود اعمال انسانها در اونجا حاضرن، حضور دارن، یعنی خود اعمال انسان را به انسان ارائه میدهن. و کتاب انسان که همون کتاب نفس انسان هست، این کتاب پیچیده در اونجا باز میشود. بعضی دیدن اقرأ کتابت که خواب نفس بنده معنی هست. پس خبر دادنش این است که یه دفعه انسان میرود ببینم میلیون ها عمل و بلکه میلیارد ها عمل، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، میلیارد با میلیارد ها عمل اینجا مواجه است. ولی عمل های طرف راست، عمل های طرف چپ، عمل های صالح، عمل های ناصالح، سرنوشتش را بالاخره همون اعمال تعیین میکنن. آیا بالاخره این چمی چربد، یعنی چربیده است به طرف چپ، یا چربیده است به طرف راست؟ معنی راست و چپ را در اصحاب المیمنه و اصحاب المیسره در اونجا بیان کرده ایشون، یا حتی از اصحاب بون اصحاب بون. خب حالا که اینجور است، حالا که به موجب ربوبیت پروردگار بعث هست، جزا هست، حاضات هست، خبردار شدن به همین معنا از اعمال هست، فآمنوا بالله و رسوله، از ایمان پیدا کنید به ذات الله و به رسول او و پیام آور او و نور الذی انزلنا و به اون نوری که ما فرود آورده ایم. این نور برای راه نمایی در همین راه طولانی که شما از اینجا تا ابدیت دارید، این قرآن. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، پس وقتی که برای میگویم که شما چنین راهی طویل و طولانی، راهی بسیار جاودانگی دارید، خدا خالق شماست و قادر است شما بگیرید و در رسول او، اونی که این پیام را آورده است، این حقیقت را به شما روشن کرده است، و به قرآن که نوری فرستاده شده است برای روشن کردن همین راه شما،
مشکلی اینو میاره. والله به ما تعملون خبیر، و بدانید خدا به تمام اعمال و اعمال شما آگاه است. خدایی شما دارید، این خدا لا تعبد به سنت و ولا نوم، حفلتی خوابی خورتی او را نمیگیرد، ناظر است به همه اعمال شما، مراقبت الله و صلاح دسته باشید، همیشه در حال مراقبه باشید، همیشه بزنید در حضور خداوند هستید و هر کاری که میکنید و هر عملی که انجام میدید و هر فکری که میکنید اینها همه در حضور خداوند هست و اون آگاه. ما مبعوث میشوید، هی مبعوث میشوید، معلوم روز قیامت، روزی که اسمش روز قیامت، روز قیامت هم القابی دارد، ولی این القاب، القاب تشریفاتی نیست، مثل این که اسم یک نفر را مثلا چندین لقب همینجوری قرار داده بیان میدن، هر لقبی به اعتبار یک خصوصیتی که در اون روز هست. یکی از القاب روز قیامت یوم الجمع، یوم الجمع دنیا، یوم الفرق است، یعنی جهان دنیا جهان الفرق است و جهان غیب و جهان آخرت یوم الجمع. یوم الفرق یعنی روز تفرق و فراکندگی، از یکدیگر دور بودن. چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی. از نظر مکانی که خیلی واضح است، الان ما که اینجا هستیم یک عمر 60 ساله 70 ساله 80 ساله در یک گوشه دنیا زندگی میکنیم، مثلا خبر نداریم که 50 درصد دیگه این طرف ما مثلا یه انسانهایی هستن، اونا هم اینم دارن زندگی میکنن، ما از اونا بی خبر، اونا از ما میکنن، و چه برسه به اونهایی که در قاره های دیگر دنیا هست، تا چه برسد به عجب انسانهایی که عجب انسانهایی وجود داشته باشن در فرات دیگر دنیا هست. و اما از نظر زمانی ما در یک قطعه محسوسی از زمان قرار گرفتیم، اونهایی که قبل از ما بودن از ما جدا هستند، اونهایی که بعد از ما خواهند آمد از ما جدا هستند. هر کسی حد اکثر پدر خودشی دیدر از پدر بزرگ خودشی دیده، دیگه پدر پدر بزرگی، پدر 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 بزرگ، هر که داره جلوتر از آدم ندیده و اغلب از خواست اسم کنم میگونم چی دیده، غیر از سادات اعظام که اون هم به اتخاب سیاد هست حفظ می کنند نصب خودشون دابطه افتخار بزرگی هم از افتخار خوبی هم هست، دیگر مردم اصلا نمی کنند، هر کسی درش می خواهد بریم که بدونه مثلا این جد پنجمون چی بوده، چی بوده، کجا زندگی می کرده، چی دور آدمی بوده، نمی بوده. به طریق اولا نسل آینده آدم نمی بینه که مثلا نوه او، نوه پسر او، نوه نوه او همینجور تا اینا بعد آیا چنین اشخاصی که دنیا هستن آیا خواهند بود، نخواهند بود، اگر باشند چطور آدمان خواهند بود و هیچیش آدم میدید، همچی در یک قطعه از زمان قرار گرفته، هم جدات از گذشتگان هم جدات از آدمان. قیامت یوم الجمع، اولین و آخرین در یک جا و در یک ظرف، یعنی مسئله زمان دیگه در اونجا به شکلی که در دنیا مطرح هست مطرح نیست و مسئله مکان به شکلی که در دنیا مطرح هست در اونجا مطرح نیست. در دعاهای ماه رمضان، دعاهای سحر می‌گیم به اذا جمعت الاولین و الاخرین یوم القیامت فرحمنا، اونجا اولین و آخرین را در قیامت یک میآذنی یک جا فرحمنا، خدایا به ما ترحم کن. پس ما معنی قیامت این است که از فرقی
توی جمع این متفرقات مکانی و متفرقات زمانی در اون جهان همه مجتمعات با همه هم. این یه لقب قیامت هست. یه لقب دیگر قیامت که قرآن ذکر فرموده است یوم التغابن، روز تغابن هست. این دیگه اصطلاح بازاری در یک معامله ای که کسی می کند در یک داد و ستودی که یک کسی انجام می دهد بله این می خرد بله این می خرد، اگر بیش از اون چیز زیاده است کمتر از اون چیز زیاده است بگیرد به چیزی شغب این در ما. و اگر در کلتر انسان اشتباه بکند و ضرری ببرد او را به ایش می زن غبن. به هر حال قبل مربوط به از دست دادن سرمایه است. قیامت روز تغابن است، روزی است که حالا تغابن هم قبل از کلمه معرفی بود. تغابن باب تفاعل است اصطلاح علمای و باب تفاعل معنی طرفینی اشتراک است. وقتی که دو نفر مثلا دو نفر یا بیش از دو نفر اگر باشند شرکت داشته باشند در یک کاری این را با کلمه تفاعل مثلا میگن تجارب تجارب به زید و عمرو، یعنی زید و عمرو در یک عمل زدن هر دوشون شریک است. تقابل زیره باب تفاعل است، یعنی شرکت کردنه ها در غم ها. بعضی ها این جنبه باب تفاعل این کلمه را در نظر نگرفتن. بعضی از مفسرین همین قدر گفتن که روز قیامت روز اوزیست، روز غبن است، روز مقبولیت است. گفتن دیگه این معنی تو هر کسی احساس مقبولیت هم سعید احساس مقبولیت میکنن و هم شقید. مثل چیه؟ حالا این مثال بازی بازاری میکنی، مثل این که مثلا اگر یه معامله ای پیش میاد، یه زمینی مثلا پیش میاد، یه عده شرکت میکنن این زمینی میخرن و یه عده دیگه این سرمایه خودشون را ترهیمی میکنن یا خرده دیگه، بعد این زمین ترهیمی میکنن. بعد که طرف می کرد هرز دسته احساس ناراحتی و مقبولیت می کنه، اونی که نخریده احساس می کنه که عجب معامله مرسی دست من را آمده نداره، اونی هم که خریده باز ناراحت است که کم خریدم ای کاش بیشتر خریده بودم. در قیامت همه مردم این را مرتب زده ندن هیچی یک لحظه هم از دست ندارن. تمام مردم احساس قبل برای انسان روشن که یعنی در حدیث هست که ساعات و لحظات عمر انسان همه در مقابل نگاه کنید. بعد نگاه کنید خانه های ساعت و این جمعه ها دیدید که هزار تا دو هزار تا پنج هزار تا یه دقیقه هست که باری کرده بسید دقیقه هایی را سیاه کرده و دقیقه هایی را خالی بگن. همونی هم که تبیدیش بیشتر از سیاهی، یعنی وقت خودش را نورانی کرده و استفاده کرده روح الازم مقبول. حتی حدیث برد میشه اگر میشه در قیامت کسی به خاطر احساس مقبولیت بگیرد اکثر اهل مقام موقع بگیرد. این نماغ چقدر عمر من از بین رفت خلاص تو تمام اینها میتونید همه کارهای من بر اساس رضای حق باشد و بر طریق پیمودن صراط عبودیت باشد. حتی من میتونستم لحظات خواب خودم را عبادت کنم. انسان اگر کارها بر اساس برنامه الهی باشد چون به خوابم احتیاج دارد،
حالی که بر اساس احتیاج باشد برای اینکه انسان به اصطلاح رفع خستگی بکند و برای اینکه بعد بیدار بشه و خاص به کارهایی که در اون کارها رضای حق خواهد بپردازد خوابش میشه عبادت، غذا خوردنش هم میشه عبادت، سوفی کردن و نگاه کردنش هم میشه عبادت. هر چی که در این مسیر در حد نیاز باشد و هدف اصلی انسان خدا باشد همه میشه عبادت.
انذار کن بترسان مردم را از روز تعصب وقتی که کار از کار گذشته است و دیگر بازگشتی نیست، سرمایه ها همه هدر رفته است ولی امروز در حال غم.
پس بعضی ها که تقابل را به همون معنای خود رب می گرفتند،
اگر به معنای همون رب می باشد حس نظر بکنیم از کلمه باز تقابل، همون معنی داره که معناش درست است به هر حال که در حدیث اون آمده که در قیامت همه مردم کلا مرتقب نظر راست قرن حتی سعدا و اهل.
و اما اگر نظر به صیغه تقابل داشته باشید، دوستمین که در بعضی تفاسیر از جمله تفسیر المیزان
این نکته توجه کردن که آقا تقابل یک کار اشتراکی از اینجا یک امر بالخصوص در اینجا بیان شده است. اون اینه تقابل یه دو نفر که با یک دیگر همکاری دارن احساس میکنن که هر دو ضرر دارن. یه مسئله ایست که در فقه گاهی وقتا مطرح میکنن، میگن که آیا ممکن است که یک نفری دو نفر با یک دیگر معامله ای بکنن هر دو طرف مفهوم اونها بزرگی بهتر میدونی میشه همچی چیزی واقعا؟ یا اگر مقبولیت شما رو یک نفر دیدی یا فروشنده مقبول است یا خریدار مقبول است، اگه قبلی رو میشه یک معامله ای باشه که هم فروشنده مقبول باشه هم خریدار مقبول.
این در که در سعلوغه مخصوصا یادم هست این مسئله رو طرح زده که اگر این که در باب قبل میگن اگر یک طرف مقبول شد اون اگر این طرفی که مقبول هست خیار پس دارد، حق دارد معامله رو پس کنه. تقریبا مثلا شرح دادن می شود خیار قبل برای دو طرف پیدا بشه، دل هم فروشنده مقبول بشه هم خریدار. وجوه ذکر کردن حالا اون دو دو یادم هست از
سالهای بسیار قبل دید که ما قوم بریم بچه بزرگی در خریمان ما یه رئیس شهربانی پیدا کرده یه از آدم عجیبی هم بوده، یه کل عجیبی هم بوده. این معلوم و سواد طلبگی هم داد خیلی آدم جالبی بوغلانی هست. حتی اون وقت مجبور کرده بود عبری ما را یگانم ملای روحانی اون منطقه بودن ایشان باید حتما باید مخلا بودن اونجا اصلا از خانه بیرون میدن. یک دعی هم ما دست میدونه اونم علاقه میدونه طلبه بود و خیلی دو و یعنی شرمانی هم توی آدم خاصه و خاضر و مسئله خود سابقه طلبه گیده هستید از این جایی بارا برده بودن سرزانی به شاید به این مسئله از این سوال آیه مسئله سهی آیه معاملی میگیره باشه که هر خریدار رو کنیسن که هر دو مقبول باشه این جایی باید خیلی اهم دو بود حرفا بود که این جایی بود این معامله بود که خریده کنیسن این خود شرف ها بود طرف هم خریدار مقبول هم بود
حالا در قیامت مقبولیت طرفینی پیدا بشه این در کجا؟
گاهی دو نفر نه دو نفر گاهی بکنه بیش از دو نفر هزارها با یک دیگر اشتراک مساری میکنن این مفصلی بده کنن اشتراک مساری میکنن برای یک هدف نوعی معامله دارن. این معنی یکی مثلا
رساله قرآن مطبوع از یکی تابع مطبوع تابع خود فرمان میدهد یه مثلا فلان کار بکنه فلان ظلم رو بکنه اونم انجام میده او از این راضی است او از این راضی است مطبوع از تابع خود راضی است فرمان های او را صریحا انجام میده تابع از مطبوع خود راضی است برای اینکه در مقابل فرمان هایی که اجرا کردنی امکانات زیادی برای این فرمان هست این خودش که نوع معامله هست اینه با این کار سپس دارم با هم یعنی یک نفری که اصلا یه اصلا عیادی دارد به این عیادی فرمان هایی را اجرا می کنند و این فرمان ها در طریق و ظلم و حسن و مردم و خلاف رضای پروردگار هست اینا با هم دیگر خرید پولیس کردن، جاده سپس کردن، این چیزی به اون داده، چیزی از اون گرفته این چیزی به اون داده، چیزی از اون گرفته در دنیا خیال میکنید در روز قیامت هست میتونن از این اشتراک مزاری، از این همکاری، از این جاده سپسی که در دنیا با یک دیگر داشته هم هر دو دارد اگر در دنیا معامله ای که مشتری و خرید و فروشنده و خریدار هر دو ضرر داشته باشند احیانا وجود داشته باشند در آخرت این دو معامله ها دیگه دارد مثلا پس مسجد از این دیوه کارامه شارت اونجا که در آیه دیگه هم همه دیوم خبر را الذین خود و من الذین خبر قرآن یکی از تابلوهایی که در دیوه مزید تابلو خبری مطبوعها تابعها و تابعها مطبوعها تابعها و مطبوعها که اینها به اشتراکی یک دیگر جلایت کردن و ظلم کردن تابع میخواد میگردن و بود بزه اینه من که کاری نبودم که من دستی بودم مطبوع وقتی بودم میگه که من مردی که ایسا نظیر کاری که یزید ابن زیادی کردن که در همین دنیا این قضیه اتفاق بعد یه دیگه خدا لعنت کنه تو دیگه من که نگفت خود من کنه دیگه ابن زیاد گفت خدا لعنت کنه یه دیگه که این دستی رو دار تو اگر از دیگه اینجا تو نوی کنه قرآن در قیامت این تابلو رو مجسم کرده یوم تبر را الذین خود و من الذین خدا و حقا قرآن اینه هر دو هر دو کنه هم روی این ها یک معامله است که در دنیا با هم دیگر کردن و هر دو تنم در این معامله هم ولی در دنیا احساس نمی کنن این محلولیت را در آخرت به همین جهت از این سوره که سوره تو تقاب و مینامن به اعتبار این جمعه شده یوم یجمع کن یوم رم دار یوم تقابون به احساس و بعد در اون روزی که شما را جمع می کنن یز می آورد در روزی که نامون روز یوم جمع اولین آخرین در اون روز یز در هم می آورد رابطه یوم تقاون روز محلولیت یا روز تقاون اشتراک دو همتا در محلولیت این روز اما اون کسانی که مقدوم نیستن یا هیچ مقدوم نیستن که گفته یه اقلیت دارن یا اونهایی هم که مقدومیت هستن این چیه مقدومیت هست اما هم هر هم دور بردیم این کار بیش از این کار کردن فمد و من یؤمن بالله و یعلم الصالحات این چیزی که به ذات هم ایمان رو آورد ایمان واقعی موحد باشد رب الهی و عمل بکند شایسته این مقرر از دلیل که قرآن کلمه عمل صالح رو به کار میبرد عمل شایسته از چه نظر شایسته باشد به سر ایمان ببینید هر ایمان نوعی عمل به ایمان عمل انسان را ایمان انسان تعیین می کند موحد وقتی که موحد ها خدا شناخت خود خداشناسی برنامه برای انسان تعیین میکنند. به قول ایلوژی ها میگن جهانبینی برای انسان ایدئولوژی میسازد. انسان جهان را هر گونه که ببیند این برنامه عملی که باید تنظیم میکند خواهناخواه باید بر اساس اون نوع بینش باشد. و من یومن بالله این کسی که بینش است
یا عمل سال ها در اساس بینش تولیدی عمل کنه
عمل از حادثه این بینش است
اولین بشارت این که قرآن یحقق عمل ایمان و عمل صالح جبران گناهان روی بدیه ها را می دید. این مسئله همون مغفرت الهی
نمی شود که از بشر انتظار داشت بشر عادی
گناه عادی هم ولی فرق این است یه وقت هست گناه در حدیث روی عمل صالح رو می دید. یه وقت هست که ایمان و عمل در حدیث روی گناه رو می دید.
اینی که میگن در قیامت یعنی میگن که در قرآن مجید آمده
حساب میشوند مردم و اعمال مردم رسیدگی میشوند
میزان در اونجا هست و سنجش
کدوم طرف دوش هست
آیا اعمال صالح روی اعمال ناصالح رو بپوشانه
یا اعمال ناصالح روی اعمال
اونجا که اعمال صالح روی گناهان رو میپوشانند
تعبیر تفسیر یعنی پوشاندن
کفاره شدن جبران کردن قرآن اونجا که گناهان روی اعمال نیک رو میپوشانند غلبه با گناهان است
تعبیر به حق یعنی اعمال صالح حق تدبیر میکنند
پس یکست در امر سیاهی
همیشه هر جدید که کلمه کفر ماده کفره کلمه کفر هم از اون مستقر به معنی میشینند کافر هم از اون جهت کافر معنی میشینند که خداوند متعال هر انسانی را با فطرت توحیدی آفریده هم از مسلم و کافر در فطرت همه مردم یکسان کافر اون کسی روی فطرت خودش و با اعمال ناصالح خودش میپوشاند روی حقیقت را میپوشاند یعنی حقیقتی بر او ظاهر میشود بعد روی اون حقیقت رو میپوشد میخواد نبیند این اولین بشاره یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و او را وارد می کند در بهشت‌هایی که در پایین قصرهای اون بهشت‌ها نهرها جاری خالدین فیها و جاویدان و برای همیشه در سعادت باقی خواهند ماند ذلک الفوز العظیم و آن فوز بزرگ و سگاری بزرگ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير
گروه مظلوم های این طرف رو تعبیرند و اما اونها که برعکس کفر ببینید افرادی که مؤمنند اونها به نحوی کافر میشوند
ولی کفر اونها یعنی پوشانده میشود روی گناهان
اما اونهایی که در دنیا کافر می شوند و می پوشانند روی حقیقت را می پوشانند روی اون نور فطرت خودشون را
الذین کفر اونها که کفر می برسند و عناد می برسند و روی چهره حقیقت رو می پوشانند و کذبوا به آیات ما آیات ما که پروردگارشون هست این دروغ می پندارند و تکذیب می کنند عملا تکذیب می کنند
ولایت اصحاب النار خالدین فیها اینها هم یاران آتش هستند و برای همیشه در اونجا خواهند بود. در باره بهشت فرمود والکل فوز العظیم آن از رستگاری بزرگ، در باره جهنم فرمود و بعث المسیر. چه بد گردیدن راهی، یعنی مسیر بکن از ماده سیرورت هست، سیرورت یعنی گردیدن و به اصطلاح امروز شدن. چه بد شدن راهی که انسان مسیرش، مسیر با سادش، نه مسیر با سید، هم مسیر با سید درسته اینجا هم با سید. مسیر با سید یعنی اونجا که سیر میکند بکنید. مسیر با ساد معنی حتی عمیق‌تر از مسیر با سید، یعنی گردیدن این را. چه بد از که انسان گردیدنش و شدنش و تحملش به اونجا باشد، اینجا جهده دائما میشود و میگردد. چی میگردد؟ می‌گردن اصحاب النار، یار آتش عزیز برمید. الَّذین کفروا و آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها بئس المصیر. ایبا ما اصاب من مصیبة الا بإذن الله، من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء عليم. یکل فلا آیات دیگری برای هدف دیگر و مسیر دیگر این باشد برای جسده دیگر. خب عرض کردیم بیم که قیامت را قرآن کریم یوم تغابن نامیدن، روز مقبولیت و یا روز مقبولیت مشترک. و روز مقبولیت مشترک یعنی روزی که همکاری‌هایی در این دنیا که در این دنیا همکاریست، در اون دنیا و در اون جهان به صورت تقابل و مقبولیت مشترک می‌بینیم. عکس قضیه هم هست، همکاری‌هایی که در اون جهان به صورت خلق نقیر قرآن دوستیه های مشترک جاهر می کنند. از آیات قرآن که این استنباط می کنند حیوانده ها، حیوانده های افراد با یک دیگر، همکاری های افراد با یک دیگر اگر برای خدا باشند در قیامت گسستن می‌شود و بلکه مستحکم‌تر. ولی پیوندهایی که در دنیا بر اساس گناه هست و بر اساس ظلم هست و بر اساس حق و حقیقت نیست، تمام اینها در اون جهان گسسته می‌شود و تبدیل به دشمنی می‌شود. حالی قرآن الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المسلمین. دوستان خلیله ها، تعبیر قرآن اینجا کلمه خلیل هست به معنی دوستان هست، ولی یه خوبی از کلمه دوستان عمیق‌تر هست. خلق از این که ما میگیم تخلل. مثلا اگر آبی در زمین فرو برود میگیم متخلل شده. متخلل شده یعنی خلل، خلل و فرجی که در این جا بوده فرو برده. مثلا یه مقدار خاص حالا خواهشون که درستش مونده شد، یه مقدار آب که میریدی جد میشه دیگه، حجم بیشتری را ایجاد نمیده. چطوره که این حجم بیشتری ایجاد میدید؟ یا توی استکان شکر میدید یه مقدار آب که میدید در حجم شکرها افزوده نمیشوند. علتی چیه؟ علتی نه جای خالی این بسطا هست، خلل در اینجا وجود داره. آب میاد اون جاهای خالی را پر میدید. بعد یه مقدار زیاد بشید که از اون جاهای خالی زیاد آمد اون وقتی که میاد بالا، این را بهش میگن که خلل. دو نفر دوست
وقتی که دوستی‌هاشون در یکدیگر نفوذ کردن، یعنی مثل اینکه در یکدیگر فرو رفتن، یعنی مثل اینکه جزء یکدیگر شدن.
محبت این خلل جاهای خالی قلب او را پر کردن و محبت اون جاهای خالی اون دیگری را پر کردن. خلیل ها به ابراهیم خلیل الله را که خلیل الله می بودن، این بعضی از عرفا خیلی از این کلمه خلیل الله حسن استفاده بکنن، راجع به مرتبه حضرت ابراهیم خلیل الله نامی بکنن، یعنی اون چنان اون یگانگی پیدا کرده است این جوری که ابراهیم دیگه وجود نداره. حالا بعد
الاخلاق یوم اذن بعضهم لبعض عدو، اون کسانی که پیوندشون چنین پیوندی در یک دیگر فرو می روند، این پیوندها در قیامت همه بریده می شود و تبدیل به دشمنی می شود، مگر پیوندی میان اونهایی که یک دیگر رو دوست دارن به خاطر خدا، رو میگن حب الله. اونهایی که برادر اصطلاح به معنی واقعی برادر دینی هستن، یعنی یک دیگر را برای خدا دوست نه به دیگر.
اون سنخیتی که میان اینها وجود داره که اینها رو به یک دیگر دوست کردن،
این دیگر که معنی ایرادی این دیگر که معنی ایرادی همه اون ایمان یک دستگیره های زیادی دارن، این دستگیره که دستگیره این دستگیره این دستگیره همه که خود دستگیره هست که خودش رو نگه داری بیدیم، همه کدام دستگیره از دستگیره های ایمان محکم هرن. یکی عرض کرد نماز، یکی عرض کرد روزه، یکی عرض کرد زکات، یکی گفت حرز، یکی گفت جهاد، همه این رو ولی دیدیم که همه این ها که شما میدید رو همه این ها دستگیره های ایمان، ولی اون محکمترین دستگیره ها که من منظورم چیز میگنم از سر شما به فرمایه یا رسول الله فرمود الحب الله و البغض، این که افراد یکدیگر را به خاطر حق دوست بدارند
و افراد را به خاطر حق دشمن بدارند،
یعنی کسی دشمن باشد به خاطر
خود، یعنی او را با او دشمن باشد به خاطر کفرش، به خاطر ظلمش، به خاطر دشمنش،
و با دیگری دوست باشد به خاطر توحیدش، به خاطر ایمانش، به خاطر عدالتش، به خاطر عملش. یعنی این محکمترین دستگیرههای ایمان الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستان همه با یکدیگر اینجا دشمنند، الا المتقین، مگر حسنی پرهیزکاران، یعنی اون کسانی که اساس دوستیشون خدا بود.